حتما شما هم جز اونایی بودین که وقتی دیدید که اد شیرن، گوگوش و شهریار قنبری کنار هم قرار گرفتن تا ترانهی به اسم عزیزم به بازار بیاد متعجب شدید. اگه دوست دارید که جوابی پیدا کنید برای همه این شگفت زدگیتون، با من محمد زرقامی همراه باشید در گفتگوی تازهی که با گوگوش شاه ماهی موسیقی پاپ ایران داشتم. او از اتفاقات ریز و درشت ترانه عزیزم برامون میگه و به قول اون کلیشه معروف که حتما بارها شنیدین، همه اینها رو میگه و بیشتر از اینها. عزیزم، ما با هم که صحبت کردیم تقریبا چند روز قبل از عید بود، گفتین یه کاری هست بهت میگم و اینا، خیلی شگفت زده میشه. واقعا شگفت زده شدم. البته که وقتی خودت شیرن صحبت کرد و گفت با یه خواننده ای میخوایم کار کنیم که دیگه بزرگتر از این خواننده نیست، همه گمان زنیشون این بود که شما این دیگه، ولی خب دیگه وقتی شما اسمتون اومد خیلی سر و صدا کرد عزیزم.
خیلی سر و صدا کرده که واقعا هم من مطمئنم خود اد شیرن هم انتظار نداشت که انقدر توجه جلب کنه، به خصوص این که یه فرهنگی رو آورد توی کارش، یه موسیقی رو آورد توی کارش که تا حالا نداشت، هیچ کس نداشت، هیچ خواننده غیر ایرانی به خصوص بریتانیایی یا ایرلندی.
بله دیگه، بکراند خانوادگیش برمیگرده به ایرلند. اتفاقا خیلی جالبه که یه شباهت‌های موسیقی ایرلندی با موسیقی ما داره و خیلی جالب بود برام که خب شیرن میاد یه همچین چیزی رو استفاده می‌کنه. ضمن اینکه خود شما الان اشاره کردید، این نکته بارزش همینه، یعنی اولین باره که یک خواننده بین المللی میاد ریتم های موسیقی ما رو استفاده میکنه و میخونه، همون چیزی که به هر حال ما تو بازار موسیقی خودمون به ویژه موزیک حالا یه مقدار 6 و 8 و اینا میشنویم، اینو میاد به یک نوعی معرفیش میکنه
و چقدرم استقبال میشه از این کار.
یه اتفاقی که به نظر من توی بازار موسیقی ما خانم گوگوش نیفتاده ولی اینجا اد شیرن یک درسی رو هم به ما یاد داد، نوع برخوردش با بازاریابی کاره، که ما ایرانی ها کمتر این بازاریابی رو داشتیم تو این سالا
به دلیل حضور جوانای این نسله. ببین، آهنگساز البته اد شیرنه و یک جوان ایرانی الاصل که در سوئد بزرگ شده به نام ایلیا سلمانزاده که بسیارم موفق، کاراش خواننده های معروف امروز امریکا کاراش رو اجرا کردن، موسیقیش موسیقی سلیقه امروز جووناست و به همین دلیل سراغ موسیقی 6 و 8 ایرانی رفته، چون یه شعفی توشه، شاید یک تحرکی، یک حس خوبی توشه. حالا ما بهش میگفتیم 6 و 8، ببخشید میگفتن دامبولی 6 و 8.
خیلی اتفاقا خوب گفتین، چون من با شهریار که صحبت میکردم، خب شهریار منتقد موسیقی 6 و 8 توی یکی ترانه هاش هم یه انتقاد و مطرح میکنه به لس آنجلس و به داستان 6 و 8 اینا، ولی به نظر من ایلیا سلمانزاده و اد شیرن یه شأن جدیدی دادن به موسیقی 6 و 8 ما، یعنی از اون چیزی که الان شما هم گفتیم میگفتن مثلا موسیقی دامبولی یا حالا موسیقی که سبکه، خارجش کردن.
دقیقا، که البته من وقتی شهریار رو پیشنهاد کردم برای شعر فارسی اصلا هیچ پس زمینه ذهنی نداشتن که چه اتفاقی میخواد بیفته و خیلی هم سریع این اتفاق افتاد.
خیلی واکنش های متفاوتی ترانه گرفته، یعنی افرادی که مثلا با شهریار و کارهایی که برای شما گفته خاطر دارم، برخی منتقد بودن که چرا کلام انقدر ساده است و بعضی دیگه ازش خیلی استقبال کردن، بعضی ها مثلا میگفتن که خب اون تیکهی که مثلا شهریار میگه مال مال مایی،
مال مال
یعنی چی؟
داشتم فکر میکردم چرا، شاید میبایست مثلا میگفت دوباره مال من باشی،
یا مثلا میگفت دوباره مال مایی،
دوباره مال مایی، چرا سه تا مال 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 گذاشته. شاید شهریار اولش فکر نمیکرد که ترانه انقدر سریع و به شدت گل بکنه.
البته خب امضای شهریار میشه خیلی از جاهای ترانه دید، یعنی همون کاری که شهریار همیشه میکنه، همون جاهایی که میره تو اینم سعی کرده که این رو داشته باشه، ضمن اینکه خب خودش هم همین رو میگفت، یعنی غافلگیر شده بود و تصور نمیکرد که حتی چون این کاری قرار اتفاق بیفته، ضمن اینکه اصلا میگفت که وقتی هم پیشنهاد شده این احساس بهش وارد شده که خودت کسانی هم که پیشنهاد دادن برنامه خاصی توی ذهنشون نبوده در ابتدا که اصلا میخواد چه جوری بشه کار.
کاملا.
شما چرا رفتین به سمت شهریار؟ یعنی چی شد یک دفعه شهریار به ذهن شما اومد؟
برای اینکه وقتی از من پرسیدن که چه کسی رو فکر میکنیم برای یه کار غیر ایرانی کیو انتخاب بکنیم، چون آهنگش هست، فقط میخوایم یک ترانه سرایی شاعری باشه که شعر فارسی روش بذاره، و من بلا فاصله بدون فکر که کسان دیگری از هنرمندان و ترانه سراهای دیگه‌ای که ممکن بود به ذهنم بیاد، اولین کسی که اومد به ذهنم شهریار بود، اونم به دلیل اینکه سابقه این کار من با شهریار دارم و میشناسمش که هم روی ملودی خیلی راحت میتونه شعر بنویسه. همین که قبلا من سالهای پیش تو نوجوانیمون یه فیلم هندی بود به نام همای سعادت،
آی فردین بازی میکرد،
بله، که من باید روی صورت وحید رحمان و آهنگ هندی باید فارسی میخوندم و شهریار این کار کرد. این سابقه ذهنی رو چون با شهریار داشتم، برای همین اولین کسی که به نظرم اومد و پیشنهاد کردم و خوشبختانه درستم حدسم از آب در اومد، شهریار.
ببینید که شهریار قنبری خوبی که داره اینه که پیوندش با موسیقی ایرانی و موسیقی جهان هم پیوند مناسب و درستیه، یعنی هم موسیقی رو میشنوه،
موسیقی روز، چون موسیقی فرنگی میشنوه و موسیقی غیر ایرانی باهاش ارتباط داره. میتونم بگم شاعر مدرن ما همیشه به روز بوده.
بعدن که تو روند کار قرار گرفتید، آیا احساستون تغییر کرد نسبت به ترانه و کلام؟ یعنی شما رو قانع کرد که این میتونه با مخاطب در طول مسیر ارتباط برقرار کنه؟
چون انقدر سریع این اتفاق افتاد، من به اهمیت کار فکر میکردم، به جنس کار فکر نکردم. میخوام اینجوری بگم، قبل از اینکه اصلا اطلاع داشته باشم که اصلا آهنگ چیه، شعر چیه، آیا من قرار هست کجای این قسمت بخونم و چه قسمتی رو باید بخونم، خطوط زیادی رو شهریار نوشته بود، ولی فقط این قسمت برای من انتخاب شد. یه قسمت برای اچیرن که فکر میکنم خودش انتخاب کرد و یه قسمت هم بود که قرار شد من بخونم که فکر میکنم 6 خط شاید بیشتر نبود. ولی قبل از اینکه آهنگ ضبط بشه، من برای اون صحنه آخر ویدیو موزیکش توی استودیوی ضبط باید حضور می داشتم که دیالوگ عزیزم بریم آهنگ تو بساز رود باش، این تیکه رو همونجا به من گفتن که چه بکنم. از قبل هیچ حضور ذهنی نداشتم، قبلا به من نگفته بودن که باید چه بکنم. سامان، چون کارگردان سامان کشاورز اسمش هست، اون گویا اینجور که خودش میگفت دلم میخواست که ویدیو با تصویر گوگوش تموم بشه، که همینم شد. عزیزم بریم آهنگ تو بساز، زود باش.
یه جوری میشه گفت که باز این هم یک ایده بازاریابی قویه دیگه، برای اینکه کار بعدی که داره میاد یا بگیم اون نسخه فارسی که داره میاد با صدای شماست و این میتونه به نوعی معرف حضور شما توی نسخه فارسی هم باشه.
بله، برای اینکه ترانه قبلا پخش شده بود قبل از اینکه ویدیوش آماده بشه، البته فکر میکنم فیلم برداریش هم انجام شده بود که صحنه عروسی رو فیلم برداری کردن، اما ترانه هم زودتر پخش شد. همین که این کار زیبایی که اچیرن کرد این بود که تو جاهای مختلف، تو کشورهای مختلف و تو فرمهای مختلف این آهنگ رو اجراش کرد. توی متروی فکر میکنم نیویورک بودش، یا روی صف اتوبوس توی لندن، یا یه فستیوالی هست که در کالیفرنیا برگزار میشد، اونجا این ترانه رو اجرا کرد. در واقع این آهنگ قبل از این که ویدیوش و قسمت فارسیش انجام بشه و پخش بشه، آهنگش پخش شد. خودش خیلی تأثیر داشت توی پخش این ترانه و به گوش شنونده برسونه. و این کلمه عزیزم که خیلی کلمه خاص و مهمی بود تو این ترانه، اون خیلی گل کرد.
خیلی کلمه میدونید برای ماها شاید مثلا معمولی باشه، ولی الان میشه اینطوری گفت که هم ترند شد یه جورایی. همین که برگشتیم دیدیم که در گذشته خب این عرب ها حبیبی و اینجور چیزا رو جا انداختن، الان حالا عزیزم هم وارد فرهنگ میشه گفت گویش حالا
بین‌المللی شده.
دقیقاً بین‌المللی شده. اونطور که من متوجه شدم باید ایلیا سلمانزاده ابتدا پیشنهاد داده باشه به اتشیرن که شما خواننده این باشین، چون قاعدتا اتشیرن که تصور ذهنی نداشته و این میتونه ایلیا سلمانزاده باشه که شما تو ذهنش بودید برای اجرای این کار.
احتمالا، چون مطمئنم که اتشیرن آشنایی با من و با کارهای من نداشت. ایلیا دلش میخواست که هم موسیقی 6-8 ایرونی باشه و هم من حضور مشترک داشته باشم.
پس خود ایلیا با شما تماس گرفت برای این ماجرا، یعنی پیشنهاد رو روی میز گذاشت؟
نه، خودش به شخصه تماس نگرفت، ولی اون تیمی که باهاش کار میکردن، با کسانی که با من کار میکنن، با اونا تماس گرفت.
شهبانو هم این وسط ها مثل که یک نقشی داشته در داستانه همین.
به من اولین بار ایشون تکس زدن به تلفن من و وایس گذاشتن که من حتما با نور، ولادت نور تماس بگیرم، چون ایشون میخواستن به من خبر بدن که یک خواننده انگلیسی میخواد با من همکاری کنه. قبل از اون به من گفته بودن ولی من جدی نگرفتم. فکر کردم مثل موضوعات دیگه که قبلا به پیشنهاد میشد همینجوری میگن و تموم میشه میره. ولی وقتی ایشون برام پیغام گذاشتن پیگیر شدم از طریق فرخ آهی، که متوجه شدم نه، از چند جا داره این پیغام به من داده میشه و من بلافاصله تماس گرفتم و کارو شروع کردم.
پس خانم گوشتر اون روز که میدونستید این اتفاق افتاده و میدونستین انجام شده دیگه، همون روزی که با هم صحبت کردین گفتین یه سورپرایزی دارم یه شگفتانه، اون روز نگفتین اینو؟
خب قرار بود نگم دیگه.
خب میترکید دیگه، مثل بمب میترکید این میگفتید.
من اجازه نداشتم بگم. بعدم خودم هم آخه نمیدونستم ماجرا چیه، من کجای این پروژه قرار هست باشم. این بود که نمیخواستم چیزی رو بگم که شاید واقعیت نمیداشت.
حالا امیدوارم انرژی مثبت این کار که واقعا هم خیلی خوب بوده و بازخوردهای خوبی گرفته باعث بشه که ما دیگه کارهای...
من در وهله اول از اچیرن خیلی ممنونم واقعا که خواست ایلیا رو پذیرفت و این همکاری انجام شد. انقدرم این آدم نازنین و مهربونه که با این که خیلی کوتاه با هم برخورد داشتیم و فیلم برداری داشتیم، ولی از کاری که باهاش داشتم خیلی راضی بودم و خیلی لذت بردم.
جدای از اون، خب شما قبل از انقلاب هم هنرمندای بین المللی خیلی زیادی رو که می اومدن ایران می دیدید، بعضی از اونها هم حتی عکساتون هست روی جلد مجله ها مثل آزناور و دیگران، اما هیچ وقت این فرصته نبود که کار مشترک با این خواننده ها بدین. من یعنی تا اونجایی که خاطرم هست چنین چیزی رو از شما ندیدم.
نه هیچ وقت این اتفاق نیفتاد.
چرا هیچ وقت خودتون نخواستید با اینها مثلا کار مشترک داشته باشید؟ میگم چون تعداد این خواننده ها اون موقع ترافیکشون به تهران زیاد بود.
ببینید اون سالها خواننده های معروف برای اجرای برنامه، اجرای کنسرت می اومدن به تهران و قصدشون این نبود که کار مشترک با خواننده دیگه داشته باشن. ضمن این که آهنگساز و شاعری که همراه باشه و پیشنهاد بدن موجود نبود دیگه، فقط از حضورشون برای روجلد مجلات استفاده میشد.
و خب شما خواننده‌ای هستید که شاید جز معدود آرتیست‌های ایرانی هستید که چند زبانه خوندین، یعنی کارهایی دارید به زبان‌های مختلف و خب میتونستید با اد شیران هم همین تجربه رو داشته باشید و توی اون نسخه انگلیسی هم کاری کنید. این پیشنهاد مطرح شد یا نه اونها فقط میخواستند که در از شما اون نسخه فارسی رو اجرا کنی؟
بله اونها میخواستند فقط من نسخه فارسی رو اجرا کنم.
خودتونم به همین مایل بودید یا دوست داشتید که مثلا در نسخه انگلیسیش هم همکاری داشته باشید؟
اگر پیشنهاد میشد حتما با کمال میل دوست داشتم که حضور داشته باشم، ولی از من خواسته شد که فقط فارسی بخونم. همگی من تو شکوه ما از نور، تو پر از نوری عزیزکم شد، نوبت ما هم میرسه از رو، ما پر از رنگیم سپید و سیاه، تو احساس قدیمی که بی خیال مایی، یه روز میبینی آخر که مال مایی، میبینی تنها تویی که بهترین صدایی، تو بهترین صدایی.
خانم گوشتی، خارج از این گود یک سوالی هم برام پیش اومد چند وقت پیش بود، می‌خواستم اینو بپرسم یادم میرفت ازتون بپرسم. شما دیدید این صحبت‌های آقای محمد هاشمی رو، رئیس سابق صدا و سیما و برادر اکبر هاشمی رفسنجانی رو؟
گوگوش یه روز ما دیدیم که یه چادر مشکی سرش کرد و اومد دفترو که این پولشو بگیره. اون پولشو بهش دادیم، گفتش که من یه ترانه واسه آقا خوندم، میخی واسه گونه؟ گفتم نه هیچ، برام ترانه نخون که با مشکل مواجه میشه.
یه چیزی نوشته ای خوندم.
آره گفته بود که شما با چادر رفته بودید دفتر ایشون و ایشون یک چک به شما داده بود، خوشحال شدید شما.
نه چنین چیزی اتفاق، من به کارگزینی تلویزیون مراجعه کردم ولی به ایشون مراجعه نکردم و چادرم سرم نبود. مزخرف گویی هم تدی دارد.
گوگوش، چهره آشنای خانواده ها و آراسته به صدها هنر، به همراهش بهروز وثوقی، هنرمندی که بازیگری سینما را به مقیاسی جهانی رساند.
این هیس و بیس یه کار مستندی هم بیرون اومد دیگه از شما در خصوص همکاریتون با بهروز وثوقی؟
نه هنوز در نیومده. نه
آگهیش
در نیومده. مستند طولانیه، 4 می نمایشش شروع میشه تو همین لس آنجلس، گویا قرار هست که فش قرمزی هم باشه.
پس این به صورت تلویزیونی پخش نمیشه؟
نه توی سینما. فیلم 1 ساعت و 40 دقیقه است، نزدیک 2 ساعت.
کسانی که وقت بخوام ببینن امکانشو دارن که جایی بتونن مثلا بعدن مراجعه کنن؟
من فکر میکنم که بتونیم تو شهرهای مختلف نمایش بذاریم. تو اروپا قرار هست که از سپتامبر فکر کنم، معلوم نیست، چون تهیه کننده و مکس امینی که کار پخش این فیلم رو به عهده گرفته و کمک خیلی زیادی داره میکنه برای نمایشش، اعلام خواهند کرد که کجاها قرار هست پخش بشه.
علی تو زن داری؟
نه بابا، نه قربونت، بگی بخواب عشق کنم.
چی میشد چهر سفر
آخر شعر سفر، آخر
ای تو تکیه گاه من، خوبه مثل تن تو با تو هم سفر شدن. منو با خودت ببر، من برفتن قانعم، خواستنی هرچی که هست تو بخوای من قانعم. منو با خودت ببر، منو با خودت ببر.